حضرت عالی صاحب نظر هستید، آیا اثرگذار برای دانش آموز ابتدایی؟ نه، ولی هنوز دارن برگزار میکنن، تازه با اخذ وجوه. چرا در این اتفاق میفته؟ آیا این به خاطر اثرگذاری همون گروه های کمک آموزشی نیستش؟ به هر حال بازاریاب هاشون رو میفرستن، موافقت میگیرن. خواهش میکنم بفرمایید.
ارزنده معاونت آموزش ابتدایی سکار خانومی بودن، اینو مصوب کردن، استان تهران اومدن، از آزمون گیرهای برتر کشور تعهد گرفتن، جمعشون کرد، تعهد گرفتن آزمون نگیر، اونها هم نگرفتن، همچنان هم نمیگیرن. یعنی اصلا این یه قانون شد. پس میبینید که قدرتی وجود نداشت در مقابل این آزمونگیرا که این ناشران برتر کشور بودن عملا، و آزمون رو برگزار نکردن، همین روال هم ادامه داره. حالا اون
اگر مضر، چرا شما، چرا این دوستان این رو تدوین میکنن؟ مگه مضر نیست؟ مگه نباید بگیرن؟
بله، ببینید هر چیزی که به کمک بکنه به افزایش سطح آموزشی کشور، افزایش علمی دانش آموز، خب مفیده. اگر مفیده من نمیدونم، اما آخه نکتهش اینه، شما مثلا میگید آزمون چهارگزینه نگیرن، اما مثلا برای ورودی به مدارس سمپار آزمون میگیرن، برای ورودی به مدارس نمونه آزمون میگیرن، برای ورودی به مدارس مختلف غیر دولتی آزمون میگیرن، همه این آزمون هم چهارگزینه‌ایه.
بله،
یعنی اینا که اون بخش خصوصی تصویب نکرده، خود آموزش پرورش تصویب کرده، ورود به کنکور و دانشگاه ها همه چهارگزینه‌ایه. خب این چهارگزینه‌ای آیا تو متن کتاب درسی یا کتاب‌های ورکی وجود داره در مدارس که کتاب‌های این چونی داشته باشه، تستای چهارگزینه‌ای داشته باشه، آزمون چهارگزینه‌ای بگیره؟ نه، وجود نداره.
من کمکتونم بکنم، آیا دبیر فرصت این رو داره که در حجم بالایی که برای سرفصل آموزشیش در نظر گرفتن بپردازه به یک موضوعی، حالا مثل این، مثل مسائل حتی آموزش حضور در اجتماع؟ خیر، وجود نداره. بله، درست.
اصلا وجود نداره. ببین مثلا من مثال بزنم، مثلا در کنکور شیمی 12 مثال، این کتاب 100 خورده‌ای صفحه 200 صفحه‌ای میدن به این معلم و به این دانش آموز، میگن با این شما باید تحصیل کنی، با این هم باید کنکور بدی. چه کنکوری با اون قول عجیب غریبی که وجود داره میادش؟ خب واقعا به نظر شما مثلا با این کتاب 100 خورده‌ای صفحه با هفته یک یا دو زنگ مثلا تدریس، معلم با اون همه 30-40 تا دانش آموز چجوری میتونه درس بده، این کتاب رو تمرین حل بکنه، پیش ببره؟ اصلا
درسته، به خاطر همینی که الان صحبت از حذف کنکور هست. اما نمیشود، این به عنوان آخرین سوال و به عنوان پایان بندی حضرت عالی، آقای دکتر چرا نمیشود؟ کی نمیذاره؟ چه کسانی مانع هستن؟ آیا اگر حذف شود منافع مثلا این قسمت حذف میشود یا نه؟ ما براش راه جایگزین پیدا نکردیم، نگفتیم آقا حذف میکنیم باشه برای این قسمت از اقتصاد، چون به هر حال گردش اقتصادی در سطح کلان به نفع مملکت هم هست دیگه، اینو که نمیشه انکار کرد. اگر حذف کردیم راه حل جایگزین هم براش داریم یا خیر؟ اینا سوالاتی هست که پیش میاد.
من یه سوال، منافع که میفهمید، ما بعضا واقعا با این دوستان که کتاب‌های آموزشی حالا عنوان دارن و بزرگ هستن صحبت میکنیم، باور نمیکنید، میگن اگر ما این کتاب، این مبلغ رو، این بودجه رو از این آموزش ببریم بیرون و من یک صنعت دیگه ای، نه اصلا ببریم خرید ملک کنیم، دلار و ارز و سکه و اینا رو انجام بدیم، خیلی منافع بیشتری حاصل میشه بدون دردسر، بدون این دغدغه‌ها.
من یه دوستی دارم که رفته یک جایی داره مشغول فعالیت هست، هر وقت کسی بهش مراجعه میکنه میگه آقا ما رو هم ببرید اونجا، میگه شما نمیدونید اینجا چقدر بده، چقدر افتضاحه، چقدر سخته، چقدر. میپرسیم که خب اگه سخته خب بیا بیرون، خب رها کن. ببینید یک تولید کننده مرغ اگر دچار مشکل میشه اون واحد رو تعطیل میکنه، یک تولید کننده نمیدونم آهن، یک فولاد، یک هر کدوم از صنعتگرای ما تو هر حوزه اقتصادی دچار مشکل میشن تعطیل میکنن. چرا با تمام مشکلات هنوز رها نکردن؟
اگر حواستون تعطیلیه باور نمیکنید، ما هر ساله یه ملاکی داریم مثل نمایشگاه کتاب، هر سال میریم نمایشگاه کتاب میبینیم که ریزش قابل توجهی در تعداد ناشران آموزشی داریم، تعطیل کردن، جمع کردن، اصلا
پس این خبر بدی، پس شما اصلاح میفرمایید؟ بله،
تغییر کرده، خیلی این اتفاق افتاده. بالاخره حذف یه سری از آزمون ها، حذف یه سری از مقاطع تحصیلی، حذف خیلی مثلا یکی دو ساله که بحث حذف دروس عمومی از کنکور
بله
پیش اومده. خب ناچارن یه سری ناشرین که تخصص کتاب عمومی داشتن وقتی تولید نمیکنن حذف میشن، و واقعا خیلی از اینا کم شدن، حذف شدن، تعطیل شدن. این به جای خود، دو اون افرادی که دارن این کار رو انجام میدن آلوده به کتابن، به کار نشرن، به کار آموزشن، این کار رو دوست دارن، به لحاظ یک تخصص برای خودشون میدونن. بله وقتی داری کار آموزشی انجام میده تخصصش آموزش، نمیتونه بره در مورد مثلا تولید ماکارونی مثلا یه کار جدید رو ایجاد بکنه، نه تو آموزش و تو کتاب و تو نش تخصص داره و این رو دوست داره پیش ببره. یه کار دلی هم از کار فرهنگی کار آموزشی یه وقتی واقعا کار دلیه، اگر به منافع مالی هم برسه خب قطعا خیلی شیرین میشه، اما تا جایی که بتونه این رو نگه میداره و از اون شغل از اون کسبه از اون کسب حمایت رو به ادامه میده.
متشکرم آقای دکتر آصفی، ممنونم از حضورتون، متشکریم از پاسخهایی که دادید و آرزوی موفقیت داریم.
خواهش من یه نکته بگم در انتخاب.
حتما.
ببینید ما کتاب‌های کمک آموزشی رو نباید رقیب کتاب‌های درسی بدونیم، مکمل کتاب‌های درسی هم
کمک کتاب‌های درسی هم رقیبه آقای دکتر. الان مثلا میام تو حوزه علوم انسانی که تخصص خود من هستش، تو حوزه علوم انسانی من براتون اسم میبرم، حالا بعد از برنامه با حضرت عالی تماس میگیریم صحبت میکنه، اسم میبرم، کتاب X کتاب Z بسیار بسیار متفاوته با آنچه که در کتاب مطرح شده. میپرسیم چرا؟ اصلا یعنی دانش آموز گاهن خود سر میره کتاب X و Z رو تهیه میکنه، میگیم آقا به خدا اصلا متفاوته. میگن که وقتی با خود ناشر تماس میگیریم میگن آقا این آنچه هست که در کنکور میآید در کتاب نیومده. تایید میفرمایید دیگه؟
دقیقاً هم همینه. من میخواستم به شما همین رو بگم، شما حتی بهید مقایسه بکنید سوالات کنکور 50 و 60 رو با سوالات کنکور 90 و 400، اصلا قابل مقایسه با هم نیست و اینها اصلا قابل مقایسه با مطالب داخل کتاب درسی نیستش. پس ناچارن باید یه چیزی رو بگیرن فراتر از کتاب درسی، پرکارتر از کتاب درسی که بتونن نتیجه بگیرن از این درس رو و نتیجه بگیرن در کنکور آزمون‌هایی که در پیش داره.
حتما وعده میگیریم، ازتون قول میگیریم که توی چون تعداد زیادی پیامک هم به دست ما رسیده، هم پیامک‌ها رو باهاتون در میون بگذاریم، هم مفصل‌تر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر آصفی، باعث افتخار بود تماس.
سلامت باشید، ارادت
صبح بخیر، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا.
خانت رو بودوی هیچ آینه یه بیدی آینه رو برو توی زندگی کدن دارم تیو چشمان مره دو خانم تی نامه باد خستگی جان مره زندگی کدن دارم تیو چشمان مره دو خانم تی نامه باد خستگی جان مره میمره نفس بکش می سره رو دست بکش من همش دره خیم دره دو سرم همش میمره نفس بکش می سره رو دست بکش من همش دره خیم دره دو سرم همش دره دو سرم همش ترانه ای شعر عاشقانه ای میچوم سوتوی تو تو چراغ خانه ای من تی بسی زنده یا تی مرا برنده یا خیسه میچومم ولی تی نبر و خنده یا میمرا نفس بکش میسرا رو دست بکش من همش در خیم در دوست دارم همش می مرا نفس بکش می سر رو دست بکش من همش در خیام در دوست دارم همش در دوست دارم همش عشقا برو توی خانه خط رو بودی بی تو آینه بیدی آینه رو برو توی زندگی کدن دارم تیو چشمان مره دو خانم تی نام باز خستگی جان مره زندگی کدن دارم تیو چشمان مره دو خانم تی نام باز خستگی جان مره میمره نفس بکش میسره رو دست بکش من ممش دره خیم دره دو سره ممش میمره نفس بکش میسره رو دست بکش من ممش دره خیم دره دو سره ممش دره دو سره ممش میچومه سوتوی تو تو چرا به خانه ای من چی بسی زنده یا چی مرا برنده یا خیسه میچومم ولی چی نبرو خنده یا میمرا نفس بکش میسرا رو دست بکش من همش در خیام در دوست دارم همش میمرا نفس بکش ای سر رو دست بکش من همش در خیام در دوست دارم همش در دوست دارم همش
افتاد 42 دقیقه. صبح شما بخیر باشه. جناب آقای میثم بکتاشیان، مدیریت محترم اجرایی جشنواره کودک روی خط ارتباطی ما هستن. جناب بکتاشیان سلام.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب شما عرض سلام و صبح بخیر دارم. در خدمت شما هست.
متشکرم، سپاسگزارم. هم صحبت از اتاری هستیم، همراه هستیم، میخواییم جویا بشیم درباره 35 جشنواره کودک و نوجوان که از جمعه در اصفهان آغاز میشه.
بله، همینطور که مستقر هستید، ما دیشب افتتاحیه آینه افتتاحیه جشنواره رو در سالن مرکز همایش‌های بین‌المللی اصفهان داشتیم که با حضور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد و همه معاون ایشون، مسئولین استان، استاندار و شهردار و بالغ بر 2400 نفر از کودکان و نوجوانان دلبندم در این مراسم شرکت کردن و خب به طور رسمی جشنواره 35 رو در اصفهان آغاز کرد و از امروز شنبه تا پنج شنبه یه هفته جاری در دو پردیس سینمای ساحل و 4x38 فیلم از جشنواره در اصفهان در بخش مسابقه اکران خواهد شد و خب همه یه مردم عزیز و همچنین کودکان و جوانان میتونن با حضور در سینما ها از این فیلم ها بهره ببرن.
جناب بکتاشیان، طبعا توی این حوزه ما انتظاراتی از برگزاری جشنواره داریم، جشنواره‌ای که اصلا و اصالتا به نام جشنواره اصفهان شناخته میشه، اگر اشتباه نکنم، اگر احتیاج به اصلاح داره حتما بفرمایید. وقتی جشنواره به نام اصفهان شناخته میشه، نشان از اثرگذاری حالا این شهر، این خطه و این متخصصین تو حوزه کودک و نوجوان وجود داره. میخوام این رو از شما جویا بشم که به چه نام نیکی باقی مونده توی این حوزه، در حوزه کودک و نوجوان ببیشه.
بله، به نظرم بسیار به نکته دقیق و درست و مهمی اشاره کرد. همینطور که میدونین این دوره 35 23 دوره این جشنواره هست که در شهر اصفهان برگزار
میشه. در حالی که شهر دیگه هم بودن، تهران بوده، کرمان بوده.
بله، کرمان. بله، ولی از 35 دوره 23 دور با این دوره 23 همین دوره این هست که در اصفهان برگزار میشه و واقعا میتونم رو به نوعی بگم که با تاریخ ذهنی و هویت تاریخی اصفهان ممزوج شده. شاید به نوعی بتونم جشنواره فیلم کودک رو برای اصفهان به عنوان میراث ناملموسی اشاره بکنم که برای اصفهان اتفاق افتاده. یک مثالی براتون اشاره بکنم، وقتی که آزمون داوری کودک و نوجوان رو ما در اصفهان برگزار میکردیم اینقدر برای خانواده ها مهم بود که مثل کنکور برخورد میکردن و همه خانواده ها استرس اینو داشتن که آیا فرزندشون قبول خواهد شد یا خیلی، و همیشه منتظر هستن که ببینن جشنواره کی آغاز میشه. این نشون دهنده این هستش که این جشنواره به یک هویت تاریخی برای اصفهان و ممزود شده با فرهنگ اصفهان و همچنین اشاره کردن به نوعی میراث ناملموسی است و خب همه ما باش ارتباط بسیار خوب و نسل در نسل و الان شاید کسانی که در دوره اول جشنواره کودک در اصفهان داوران کودک و نوجوان بودن الان دارن دهه 50 یا 60 عمر خودشون رو میگذرونن و همه اینها باعث شده که چندین نسل در اصفهان با جشنواره کودک ارتباط داشته شد. به هر حال جشنواره در دو بعد تخصصی و در بعد عمومی در اصفهان و همچنین فکر میکنم در کشور تأثیرات فراوانی داشته که اگر فرصتی هست توضیح بدم. و
من دقیقا راجع به آثارش میخواستم بپرسم، خروجی که متصور هستیم از جشنواره 35.
ببینیم ما خب در بخش تخصصی که فیلم ها خب در وسط بنیاد فارابی و خب هیئت انتخاب میشه و در سینمای اصفهان به اکران داریم، ما سیاستی که در این دوره به کار بردیم ما جشنواره رو نه به عنوان یک رخداد سینمایی بلکه اون رو به عنوان یک رخداد فرهنگی و اجتماعی میپنداریم. به همین خاطر در حوزه تخصصی با وجود المپیاد فیلمسازی سعی کردیم که کودکان و نوجوان رو در حوزه فیلم بتونیم استعدادها رو کشف کنیم، تربیت بکنیم و باعث بشه که فیلم های خوبی در این زمینه تولید بشه. دیگر این که ما دبیرخانه تولید فیلم های کوتاه کودک رو در اصفهان تجربه اون رو داشتیم و به دنبال ادامه دادن اون هستیم تا هنرمندان جوان، انجمن سینمای جوان، کسانی که در حوزه هنر و علاقمندان این حوزه و مستعدین این حوزه که دارن در اصفهان و سراسر کشور کار میکنن بتونن تو این فرآیند شرکت بکنن و به تولید فیلم های کوتاه کودک بپردازن. دیگر نکته این که با ایجاد صندوق پروانه و سرمایه گذاری مشترک با بنیاد فارابی و خب حالا دیگر مؤسسات به دنبال این هستیم که در حوزه فیلم های بلند هم بتونیم اتفاقات خوبی رقم بزنیم و هنرمندان حرفه‌ای که در زمینه ای فیلم کار میکنن بتونیم حمایت بکنیم و به تولید فیلم های خوبی انشاءالله دست پیدا کنیم. به نظر میرسه که اگر این شیوه ادامه پیدا بکنه نهایتا تا دو سه سال آینده دیگه سینمای کودک بقیه تولید فیلم حداقل از نظر کمی و قطعا اگر که توجهات بیشتری بشه از نظر کیفی هم نخواهد داشت، با توجه به این فرایندی که از حوزه کودک تا حوزه حرفه‌ای، از حوزه آماتور تا حوزه حرفه‌ای تعریف شده و بتونن که توی این فرزمینه فعالیت‌های خودشون رو داشته باشه.
انشاءالله به امید خود ارتباطی که با مجامع علمی میتونید داشته باشیم شاید بتونه به عنوان یک نهاد پشتوانه ساز مطرح باشه. چقدر اقبال نسبت به این موضوع در محافل دانشگاهی ما وجود داره؟ مخاطب کودکان و جوان هست، اما ما تو این حوزه قاعدتا باید به تربیت نخبگانی بپردازیم که هم علم و سواد برخورد با کودک رو داشته باشن، هم بتونن ذائقه کودک رو بشناسن برای اینکه بتونیم براشون خوراک تهیه کنیم، حالا تو حوزه مختلف پویانمایی یا پینمایی فرق نمی‌کنه. توی این حوزه‌ها این جشنواره چقدر قرار هست اثر خودش رو در دراز مدت نشون بده؟ اگر موافق هستید بفرمایید که به چه شکل قراره که این اثر رو بگیریم از جشنواره 35.
بله، واسم نکته خیلی دقیقی رو اشاره فرمودید. ببینید ما خب به هر حال اصفهان در دوران گذشته بیشتر میزبان برگزاری جشنواره در حوزه فیلم بوده و در حوزه عمومی با برگزاری برنامه های جنبی بیشتر فعالیت خودش رو ادامه داشت و خب بیشتر طوری داد به سمت تهران بوده و حالا حمایت هایی که اونجا انجام میشه. اما با فرایندی که در صحبت قبلیم به استحضار شما و همه شنوندگان رسوندم، الان گام رو فراتر گذاشتیم و اصفهان رو در حوزه فیلم سازی و حمایت از فیلم و حوزه کودک و نوجوان داریم انجام میدیم. اتفاقا امسال برای نخستین بار در حوزه کودک و نوجوان ما از همه کنشگران حوزه کودک و نوجوان، مجامع علمی، دانشگاه ها، مؤسسات، نهادها، سمنها، خیریه‌ها، گروه‌های فرهنگی و هنری و همه عزیزانی که به نوعی در حوزه کودک و نوجوان فعالیت داشتن دعوت کردیم و در کنار جشنواره به ارائه 80 غرفه تخصصی در حوزه کودک و نوجوان با حضور همه این مجامع و ارتباط نزدیک با کودک و نوجوان داشتیم تا بتونن همه نوجوان و کودکان با ارتباط با این غرفه ها و همچنین آنها با کودک نوجوان بتونن تحصیل داشته شدن. از طرف دیگر هم ارزیابی تیم های ارزیابی که هم برای نحوه برگزاری جشنواره، کیفیت برگزاری جشنواره و همچنین نظر مخاطبین و کودک نوجوان رو داشته باشیم. باز هم نکته دیگری که این دوره رو بی سابقه کرده از 35 دوره قبلی تعداد داوران کودک و نوجوان هست. ما در طول سالیان گذشته، یعنی از اولین دوره تا دوره گذشته، ما تقریبا هر دوره شاید بین نهایتاً 100-150 نفر در حوزه داوران کودک و نوجوان فعالیت میکردن و حضور داشتن. این دوره از جشنواره بالغ بر 1000 نفر از کودکان و نوجوانان سرزمین هم در حوزه کودک و نوجوان و نوعی با حوزه خبرنگاری و داوری فعالیت خودشون رو شروع کردن و آرای خودشون رو ثبت میکنن. این باعث میشه که ما به علت تعدد بیشتر با آرای بیشتر و صلایق بیشتر کودک و نوجوانان نسل امروزی آگاه بشیم و انشالله با آرایی که به فیلم ها خواهند داد قطعا تأثیر گذار خواهند بود در آینده سینمای کودک و نوجوان، چون به همه ماها چه مدیران هنری و سازمان ها و نهادهای سیاست گذار در حوزه فرهنگ و چه به هنرمندان و نویسندگان و کارگردانان و مؤسسات و تهیه کنندگان این حوزه نشان خواهند داد که در چه حوزه این علاقمندی های کودک و نوجوان هست و اونها به دنبال چه مفهوم و مضمونی هست.
نه قاعده میتونیم این سوال بپرسیم که توی این حوزه اثرگذاری قاعدتا نهادهای دانشگاهی هم میتونن کنار شما قرار بگیرن، از چه جهت؟ اساتید دانشگاهی از جهت بالا بردن، دانشجویانی که توی این حوزه مشغول تحصیل هستن از بابت پشتوانه سازی که توی این حوزه میتونه صورت بگیره برای شناخت ذائقه سلیقه کودکان و نوجوانانمون و بعد بتونیم این رو تبدیل کنیم به یک جشنواره اثرگذاری که مثل الان جشنواره اصفهان نام گذاشته، یعنی به عنوان جشنواره اصفهان میشناسیمش. چقدر قرار هست که محافل دانشگاهی ما به قول اونوریا محافل آکادمیک ما کنار شما باشن، بیان پای کار و شما ازشون استفاده کنید هر دو وجهش؟
بله من خدمتتون عرض کردم ما با ارتباط با همه اینها، ما قبل از جشنواره با کلیه نام مثل بهزیستی، مثل دانشگاه، حالا در حوزه‌های مختلف، گروه‌هایی که در حوزه گروه‌های دانشگاهی و مطالعاتی که در حوزه علوم انسانی و همچنین جامعه شناسی در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و حوزه‌هایی که در خصوص کودکان و نوجوان یا مرتبط با حوزه فیلم بود جلسات متعددی را داشتیم اشاره کردم. امیدوار هستم که انشالله اصفهان این مسیر رو داره طی میکنه که از میزبانی صرف پارو فراتر به نهاد و به عنوان یک فعال و سرمایه گذار در حوزه و حمایت از حوزه فیلم انجام بشه. خب این باعث میشه که این اتفاقات و مجامع و نشست های علمی که ما داریم برگزار میکنیم انشالله خروجی های اون بتونه در فرایند های تولید فیلم اثرگذار باشه و خب این بسیار میتونه که در آینده جشنواره تاثیرگذار باشه.
انشالله. سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم که این جشنواره مثل جشنواره ها، مثل دوره های گذشته، اثرگذاری خودش رو نشون بده. سپاسگزارم.
سپاسگزارم بنده هم از جناب علی و همه عزیزان. سپاسگزارم و همینجا دعوت میکنم از همه کودکان و جوان سرزمینم که حتما در حد امکان که میتونن در سینماها از این آثار به نمایش که گذاشته میشه حضور پیدا بکنن و اونها رو ببینن و نظرات خودشون رو به ما اعلام
بکنم. انشاءالله. سپاسگزارم، متشکرم، پیروز باشید جناب بکتاشیان، مدیریت محترم اجرایی جشنواره کودک. پیروز باشید، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدار.
جناب آقای داوود کنشلو، خبرنگار و منتقد سینما، روی خط ارتباطی ما هستن. جناب کنشلو سلام.
سلام و درود به شما.
ارادتمند، صبح بخیر، حال شما خوبه؟
با خوبی شما برخیستی.
سپاسگزارم، متشکرم جناب کنشلو، از پیشکسوتان حوزه خبر و حوزه نقد سینما هستند که همیشه آرایشون، نظراتشون هم منبع رجوع هستش و هم اثرگذار. آقای کرشتو، ما داشتیم با بکتاشیان صحبت میکردیم درباره جشنواره اصفهان، درباره اثرگذاری جشنواره اصفهان یک سری صحبت ها شد. میخوایم از شما یه پیشبینی بگیریم چقدر قرار هست این جشنواره تو حوزه کودک و نوجوان اثرگذار باشه، وزن باشه.
به نام خدا. جشنواره 35ام کاپ دیشب با برگزاری افتتاحیه کار خودش آغاز شد. این جشنواره از دو رویکرد میشه بهش نگاه کرد. ابتدا اینکه صرف برگزاری جشنواره این بدن نیمه جون سینمای کودک رو زنده نگه میداره و بچه دیگه‌اش این که این جشنواره عملاً یک مکانی برای دور همی حالا سینماگران داخلی و خارجی شده و الا در بحث جریانسازی سینمای کودک به صورت واقعی و در اکران تأثیرگذاری چندان خاصی رو نه تنها از این جشنواره بلکه از دیگر جشنواره سینمای کشورمون شاهد سینما تو هر حوزه، تو هر ژانری زمانی رونق پیدا خواهد کرد، زمانی اطلاع پیدا میکنه در بچه اکران این رونق از خودش نشون بده. سینما مخاطب اصلیش مردم هست، نه منتقدا یا مهمونای جشنواره. سینما وقتی اصلی مردم با استقبال مواجه بشه، ناخودآگاه هم جشنواره ها رونق پیدا خواهند کرد. ولی کشوری که سینماش فقط تو حد جشنواره باشه، یک سینمای سفارشی دولتی خواهد بود. خدمتتونم.
متشکرم از شما. علی‌القاعده آنچه که فرمودید، آنچه که پیش بینی میشه همین هستش. ما چطور میتونیم به این وضعیت برسیم؟ با وضعیت مطلوب فرمودید یه مقدار حالا فاصله وجود داره، دلیلش رو چه میدونید؟ الان مثلا کانون پرورش فکری کودکان و جوانان با چند اثر اومده، به نظر میرسه که با دست پر آمده و به نظر میرسه که میل به اون اثرگذاری رو لااقل در حالا به عنوان مثلا یک شرکت کنندگان به اسم کانون میبینیم. آیا این وضعیت در همه حکمرانان فرهنگی ما وجود داره یا خیر؟
نگاه کنید، به کانون اشاره کردید. کانون در مقطعی از 14 گذشته یکی از تولید کنندگان تاثیرگذار سینمای کودک بود، یعنی فیلم‌هاش فیلم‌های جریان سازی بودن. اما در سال‌های گذشته، چند سال اخیر، آیا فیلم‌هایی که کانون تولید کرده غیر از جشنواره آیا موفقیت دیگه ای توی سینما داشتن، تو بحث ایران عمومی داشتن؟ شما فکر میکنید داشتن؟
این رو میخوایم بپرسیم، چون بعضاً تک اسامی که وجود داره اقبال بهش وجود داشته یا داره؟
اقبال که میگم این که بتونه
موج ایجاد کنه،
حرکتی بکنه، مثل کاری که برفرض کلا قرمزی انجام داد. البته الان تو حوزه انیمیشن سازی بچه های بسیار خوب و آگاهی هستن، مثل آقا آین محمدیان آقای جعفری اینا با ساخت کارایی چون فیلشاه شاهزاده رون یا بحث فیلم اخیر بحث زرنگ تونستن یک جریان سازی ایجاد کنه، یعنی به معنای واقعی فیلم سینمایی باشن. ولی فیلم های دیگه ای که اومن جشن میگیرن من حداقل رو پرده نمیبینمشون. فیلم هایی بودن مثلا آقای فریدون نجوی دوست خوبم یه فیلم خیلی خوبم داشت که اسمش الان